أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دلیل بعدی بر اثبات وجود خدا دلیل عقلی محض. در استدلال‌های قبلی یک مقدمه عقلی بود، یک مقدمه حسی، یا یک مقدمه عقلی، یک مقدمه شهودی. یعنی در یکی از حواس ظاهری، حواس پنجگانه استفاده می‌کردیم، در یکی از حس باطن و وجدان درونیمون استفاده می‌کردیم. در این استدلالی که الان میخواییم مطرح بکنیم، دیگه ما از هیچ مقدمه حسی کمک نمیگیریم و از هیچ مقدمه شهودی هم کمک نمیگیریم. ما هستیم و یک استدلال عقلی محض، مثل استدلالهای ریاضی. شما اگر هیچ چشم و گوش و حواس پنجگانه‌ای نداشته باشید و حواس درونی هم نداشته باشید، صرفا قدرت تفکر داشته باشید، میتونید بازم یک معادله رو حل بکنید. برای حل کردن یک معادله ریاضی نیاز به اینکه از حواس پنجگانه کمک بگیریم نیست. به همین شکل استدلال‌های فلسفی هم معمولاً مانند استدلال‌های ریاضی از مقدمات غیر عقلی خالیه. بر اساس مجموعی از مقدمات عقلی محض استدلال ما شکل میگیره. ما از بین استدلال‌های عقلی یکیش رو که مهمترین هستش بررسی می‌کنیم، دیگه بقیه‌اش رو انشاءالله دوستان اگه یه موقعی خواستن این بحث‌ها رو به شکل تفصیلی‌تر و کامل‌تر دنبال بکنن، در کتاب‌های دیگه دنبال می‌کنن. استدلالی رو که امروز ما می‌خوایم بررسی بکنیم، استدلالی است که معمولاً بهش میگن برهان امکان و وجوب یا برهان فقر و غنا. این استدلال دو تا مقدمه داره. مقدمه اولش میگه هر چیز حادث یا محدودی نیازمند و محتاجه. مقدمه دوم میگه هرگاه چیز محتاج و نیازمندی تحقق پیدا کرد، حتما تکیه بر یک موجود غنی و بی نیاز دارد. پس حتما یک موجود غنی و بی نیازی در عالم هست. در این مقدمات ما از هیچ ابزار حسی استفاده نمی کنیم. اونی که اینجا یه مقداری مهمتر و اساسی تر مقدمه اول استدلاله، که می خواهیم ادعا بکنیم این اجسامی رو که ما می شناسیم، چیزهایی که ما باشون آشنایی داریم، خود ما و امثال اینها همشون نیازمندن، اینها همشون فقیرن، خودشون روی پای خودشون نمیتونن بایستن، باید حتما تکیه به غیر خودشون بکنن. اگر مقدمه اول ثابت بشه، دیگه رسیدن از این مقدمه به مقدمه دوم خیلی مشکل نیست. طبیعیه که اگه ثابت کردیم که همه موجودات نیاز دارن به اینکه تکیه بر دیگری بکنن، خب انسان میفهمه که باید یه دیگری باشه که رو پای خودش بایسته تا بقیه رو نگه داره، و الا اگر اونم بخواد تکیه بکنه به نفر بعدی، هیچ کدومشون محقق نمیشن. از کجا میتونیم پی ببریم به اینکه موجوداتی که ما میشناسیم اینها موجوداتی نیازمند هستن، موجوداتی فقیر هستن؟ تو اصطلاح علوم فلسفی به یک موجودی که نیازمند و فقیره اصطلاحا میگن ممکن الوجود. ممکن الوجود یعنی چیزی که میتواند باشد، بودن براش امکان داره ولی براش ضرورت و وجوبی نداره، بودنش حتمی و قطعی نیست. در مقابل به موجودی که غنی و بی نیازه میگن واجب الوجود، یعنی چیزی که وجود برای او ضرورت دارد و حتمی و قطعی است، به طوری که نمیتونه نباشه، حتما باید باشه. ما الان بحثمون اینه، اگر بخوام نسبت به یک موجودی کشف بکنیم که این موجود نیازمند است، تکیه بر غیر خودش داره، محتاج است، یا به اصطلاح ممکن الوجوده، از چه راهی میتونیم این مسئله رو کشف بکنیم؟ چند تا راه وجود داره. دو تا راه اساسی تر و روشن‌ترش رو انشاءالله ما امروز با هم دیگه بررسی میکنیم. راه اول مراجعه به تجربه و حدس خودمون هست. ما وقتی که به دنیای اطرافمون نگاه میکنیم میبینیم هر پدیده‌ای در یک شرایط خاصی پدید میاد، به وجود میاد. هر چیزی که حادث میشه، یعنی قبلا نبوده، بعدن به وجود میاد، متوقف بر یک مجموعه اسباب و عللی است. بدون اونها ایجاد نمیشه. شما اگر دقت بکنید تمام دانشمندان بدونن خودشون یا ندونن این اصل رو پذیرفتن. شما مثلا در پزشکی یا در فیزیک ناخودآگاه همیشه دنبال علل پدیده‌ها می‌گردید. اگه کسی بیاد بگه آقا پدیده‌ها که علت ندارن، که پدیده‌ها همینجوری به وجود میان دیگه، متوقف بر چیزی نیستن، هیچ کی ازش قبول نمی‌کنه. اگر این همچین حرفی بخوایم بزنیم تمام دانش از بین میره. اصل و اساس و زیربنای همه دانش‌ها پذیرش این اصل است که هر پدیده‌ای متوقف است بر غیر خودش و خودش به تنهایی رو پای خودش نمیسته. مثلا شخصی مریض میشه، شما در رشته پزشکی بگین خب علتی برای وجود اومدن این مریضی نیست، این مریضی خود به خود اتفاق افتاد، هیچ دانشمندی از شما نمیپذیره. همه میگن نه، باید بریم تحقیق کنیم، بررسی کنیم، عوامل پدید آمدن این مریضی رو کشفش بکنیم. هر مکتشفی در واقع دنبال پیدا کردن علت هاست و بالعکس هر مخترعی هم دنبال پیدا کردن راه ایجاد معلول هاست. مکتشف ها یه معلولی رو پیدا میکنن، میرن علتش رو پیدا کنن. معمولا مخترع ها برعکس، یه معلول رو میخوان ایجاد کنن، میرن علتش رو چی میکنن؟ علتش رو ایجاد میکنن، شرایطی رو فراهم میکنن که تو اون شرایط اون معلول به وجود بیاد. خب پس نیاز پدیده ها به یک علت یه قضیه ایست که همه دانشمندان اون رو پذیرفتن، تجربه انسان ها اون رو تایید میکنه و ما وجدانن نمیتونیم خودمون رو از اون خالی بکنیم. مثلا به ما اگر که بگن چرا یک مرغ به وجود آمد، میگیم خب این مرغ چون تخم مرغی بود، این تخم مرغ در شرایط مناسب در دمای مناسب قرار گرفت، متحول شد، تغییر کرد، تبدیل به جوجه شد، جوجه تبدیل به مرغ شد. قبول نمی کنیم که یک مرغی بدون هیچ سابقه و بدون هیچ خصوصیتی به وجود آمده باشه. و روی همین جهت هم همیشه در دنیای اطراف خودمون تحقیق می کنیم، بررسی می کنیم، دانش های مختلف به وجود می آید. پس راه اول برای فهمیدن نیاز موجودات به دیگر چیزها بررسی کردن واقعیت های عینیه و توجه کردن به اون دنیایی که در اطراف ما هست. و قبول نمی کنیم که یه چیزی برای بودنش نیاز به هیچ شرایطی نداشته باشه. اگر یک کسی ما بگه آقا مرغ که میخواد به وجود بیاد هیچ شرایطی لازم نداره، ما میگیم خب اگه هیچ شرایطی لازم نداره پس باید همه جای عالم پر مرغ باشه، چون نیاز به شرایطی که نداره. که این که الان میبینیم یه جاهای خاصی فقط مرغ هست، چون مرغ نیاز داره به تخم مرغی، اون تخم مرغ نیاز داره به شرایطی، اون شرایط از جهت زمانی و مکانی در یه جای خاصی اتفاق میفته، همونجا مرغ به وجود میاد. اما اگر مرغ یه چیزی بود که نیاز به هیچ شرایط زمانی و مکانی نداشت، دیگه وجهی نداشتش که مثلا در دستگاه جوجه کشی جوجه ها یا در سالن مرغداری مرغ ها باشن اما مثلا در این سالن ما نباشن. معلوم میشه پس حتما یک زمینه و شرایطی در اینجا در کار بوده که اون پدیده متوقف بر بودن اون شرایطه، با اون شرایط اون پدیده هست، در غیر اون شرایط اون پدیده نیست. این یه راهی که بیشتر پشتوانش به تجربه برمیگرده و بررسی فضای اطرافمون. البته انشاءالله در ادامه توضیح میدیم در واقع این راه هم عقلی محضه، ما با تجربه بیشتر متوجهش میشیم، یعنی تجربه ما رو از غفلت بیرون میکنه، ولی اصل مسئله تجربی نیست. حالا راه دوم بررسی کنیم. راه دوم یه مقداری خالص‌تر و دقیق‌تره. در راه دوم نمیگیم که هر پدیده‌ای نیاز به یک شرایطی داره در غیر اون شرایط موجود نمیشه. نمیگیم شما برو شرایط رو بررسی کن، تجربه کن، ببین که هر چیزی در یه شرایطیه. میگیم بشین یک چیزی رو تحلیل ذهنی بکن، نگاه کن ببین آیا ممکن است یه چیزی دارای زمان خاص باشه، دارای مکان خاص باشه، یا اگر خواستیم بگین محدود باشه اما مستقل باشه، تکیه بر دیگری نکرده باشه. اصلا هیچ تجربه هم نداریم، تا به حال نه مرغی دیدیم، نه تخم مرغی دیدیم، نه دانه و بذری دیدیم، نه گیاهی دیدیم که بگیم اینا به هم دیگه متوقف هستن، با هم رابطه دارن. میخوایم یک مفهوم ذهنی رو بررسی بکنیم، میخوایم ببینیم آیا ممکن است چیزی محدود به یک حد و حدودی بشه، مرز داشته باشه، مرز زمانی یا مرز مکانی یا مرزهای دیگه، و در عین حال نیازمند نباشه. سوال اساسی اینجاست، اگر چیزی بدون، اگر چیزی دارای مرز هست، محدود به حدود هست، حتما باید نیازمند باشه، وگرنه اگر نیازی در اون نبود، قاعده عقلی میگه که باید مرزی و حدی هم نمیداشت. یک اصل عقلی است، میگه یک چیزی اگر که نیازی به هیچ چیزی از بیرون خودش نداره، هیچ شرایطی رو لازم نداره، طبیعتاً خب معنی هم نداره که برای وجود او مرزی در نظر بگیریم، چون هیچ عاملی برای ایجاد شدن مرزی در او نیست، هیچ عاملی برای اینکه یک حدی در او به وجود بیاد او رو محدود به یک شرایط خاصی بکند نخواهد بود. طبیعتاً هر جایی که ما محدودیتی دیدیم، مرزی دیدیم، حدی دیدیم، حتماً میفهمیم که این شی چون در وجودش نیازمند به دیگری بوده و متوقف بر یک شرایط خاصی بوده، تو این مرز هست، اون طرف در نیست. به تعبیر دیگه اینطوری میگن، میگن هرگاه یه چیزی محتاج به دیگری نباشه و دارای یه حد و مرزی باشه، عقل ما یه سوال از ما میپرسه، میگه این که بی توقف بر چیزی نداره، بی نیازه، چرا اینجا هست و اونجا نیست؟ چرا در اون زمان هست در این زمان نیست؟ چرا در این مکان هست در اون مکان نیست؟ این سوال چرایی رو عقل ما همیشه از ما میپرسه و زیر بار نمیره که شما بگین این چرایی بی جوابه، همینجوری خود به خود اینجوری شد. عقل میگه حتما یه سری در کاره، یه خصوصیتی هست که این تو این زمان هست تو اون زمان دیگه نیست، حتما یه سری خصوصیتی هست که این تو این مکان هست تو اون مکان دیگه نیست، وگرنه اگر همه شرایط با هم دیگه مساوی بود و هیچ تأثیرگذاری در بودن این چیز نداشت، خب باید اینم در همه جا موجود می‌بود. این استدلالی استدلال صرف عقلیه، یعنی نیاز، خوب دقت بفرمایید، اولا نیاز به پدیده بودن و حدوث نداره، چون پدیده یعنی چیزی که قبلا نبود بعدن پدید آمد، به وجود آمد، حادث شد. استدلال دوم کاری خیلی به این که چیزی حادث باشه نداره، واسهش مهم اینه که چیزی محدود باشه. اگر مثلا شما رفتید توی دنیا دیدید مثلا یه سیاره‌ای، فرض کنید مثلا این همیشه هست، اصلا فرض میگیریم، نمیخوام بگیم اینجوری هست، این از ازل بوده مثلا تا ابد هم هست مثلا به حساب فرض، ولی یه جای خاصیه، از نظر زمانی محدود نیست اما از نظر مکانی محدوده. بازم شما به عنوان یک فیزیکدان، یک ستاره شناس، براتون سوال به وجود میاد که این مکان چه خصوصیتی داشته که این ستاره اینجا به وجود اومده، چرا اون طرف تر نیست؟ شروع میکنید توجیه کردن، میگین حتما مثلا مجموعه ای از مثلا گازها بوده، بعد متراکم شده، مثلا مجموعه ای از مواد مایع بوده، فشرده شده، به هم دیگه مثلا همدیگر جذب کردن، در این نقطه جمع شدن، یه ستاره به وجود اومده کم کم، درسته؟ بازم سوال میپرسه ذهن شما، ذهن شما قبول نمیکنه بگه این ستاره ریشه در هیچ واقعیتی ندارد، متوقف بر هیچ چیزی نیست، اما اینجاست، یه هزار میلیون کیلومتر بین اون ورتر دیگه نیست مثلا، یا حتی هزار کیلومتر بین اون ورتر دیگه نیست. ذهن انسانی یک قضیه ناخودآگاه بدیهی داره، میگه شرایط مساوی اقتضای مساوی داره، اگر دیدیم که در یه شرایطی یه چیزی هست در یه شرایطی دیگه نیستش، معلوم میشه این شرایط با هم دیگه فرق میکرده، یعنی معلوم میشه اونجا یک علتی در کار بوده که اون علت در اینجا نیست. این که عرض کردیم راه اول که راه تجربیه، در حقیقت تجربه نیست. سرش اینه که واقعیت شاید بخواید دنبال بکنید، ریشه اون راه اولی تو همین راه دومیه. یعنی اینکه دانشمندان همشون به طور ناخودآگاه همیشه دنبال علت ها میگردن، همین مسئله دومی است که تا با یک پدیده مواجه میشن یا با یک چیزی مواجه میشن که محدودیتی داره، میبینن اینجا از جای دیگه نیست، ذهن پرسشگرشون یک چرایی طرح میکنه، دنبال جواب این چرایی میرن. اون تجربه ها، اون مشاهده ها، چیزهایی که میبینن کمک میکنه به این که این خاصیت درونی ذهنی ما رو تایید بکنه. یعنی وقتی شما میرین دنبال آزمایش و تجربه، میبینین بله دقیقا همینجوره، اینجا اگر مثلا این مریضی هست اونجا نیست، اینجا فلان عامل هست اینجا فلان عامل نیست، در اونجا اگر این گیاه رشد میکنه اینجا این گیاه رشد نمیکنه، در اونجا همچین شرایطی هست اینجا همچین شرایطی نیست، اینجا اگر این آزمایش جواب میده جای دیگه جواب نمیده، اینجا یک موادی داره، یک مثلا حرارتی داره، دمایی داره، چیزی داره، در اون جای دیگه خصوصیات نیست. پس در واقع راه تجربی یه راه مستقلی نیست. ما نسبت به اصل علیت، کردیم تمرین به اصل علیت، نسبت به اصل علیت بخوایم یا نخوایم ذاتاً معتقدیم و انسان راهی برای فرار از اصل علیت ندارد و هیچ دانشمندی هم قبول نمی‌کنه که اصل علیت رو خود از کار بندازه، چون تا اصل علیت رو از کار بندازه تمام دانشش زیر سوال میره دیگه. میگن پس تمام این چیزایی که شما گفتی کشف کردیم همش بیخود بود، که چون چیزی که علت لازم نداره، که حالا شما این همه زحمت کشیدی اومدی علت این مریضی رو کشف کردی، علت مثلا این حادثه فیزیکی رو کشف کردی، علتی خبری نیستش. هیچ دانشمندی زیر بار نمیگیره، میگه وجدان من و درون من میگه نه، این امری که در یه جایی هست در جایی نیست، تو شرایطی هست تو شرایطی نیستش، حتما محتاج علتی. پس ببینین استدلال چی شد. میگیم موجوداتی که دارای محدوده‌ای هستند، دارای مرز وجودی هستند، حتما نیازمندند، حتما وابسته به بیرون از خودشون هستند، چون اگر وابستگی به بیرون از خودشون نداشتند دارای مرزی نبودند، و اگر وابستگی و توقف بر چیزهای بیرونی نباشه ما هیچ توجیهی نداریم که بگیم این در یه شرایطی و در یه محدوده‌ای هست و در محدوده دیگری نیست. این استدلال عقلی محضه. به قول جناب ابوعلی سینا میگه اگر یه کسی اصلا هیچی هم ندیده باشه، هیچی هم نشنیده باشه، در گوشه یک فرد کنه قاری اصلا زندگی بکنه و فقط تفکر بکنه، یه ذهن خالی خالی داشته باشه، بازم عقل او به همه و او این مطلب رو میگه که هر موجود محدودی نیازمند است، و بازم همون شخصی که در گوشه غار زندگی میکنه وقتی که یک روز در غار یک صدای جدیدی میاد دنبال علتش میگرده، میبینیم چی شد که صدا آمد، نمیگه خب بی علت بود دیگه، میگه حتما یک منشأی داشته، چون اگر منشأی نداشت خب باید همیشه این صدا میومد، در همه جا میومد، اگه در یه زمان خاصی یا در یه مکان خاصی هست حتما نیاز به علت دارد. این استدلال نکته مهمی که درش هست اینه که شامل چیزهایی که فرازمانم هستن میشه، حتی اگه موجودی پیدا شد زمان نداشت. حالا برفرض ما ثابت کردیم که یک عالمی هست، عالم فرازمان، اصلا دارای زمان نیست، ولی اگه همون موجودی که فرازمانه محدود بود و مرز وجودی داشت، دوباره همین استدلال در موردش تکرار میشه دیگه. ما اینجا تکیه بر زمان، حدوث و پدید آمدن خیلی نداریم. حتی اگر یه چیزی بودش که همیشگی بود، میگیم اشکال نداره همیشگی باشه، ولی بالاخره به یه جایی وابسته است، مثل خورشیدی که همیشه هست، نورش هم همیشه بهش وابسته است، نوره بالاخره همیشه تکیه بر خورشیده داره، ولی چون خورشید همیشگی است ممکنه که فرض کنیم نورش هم همیشگی است. خب این مقدمه اول. اما مقدمه دوم چی میگه؟ میگه هرگاه ثابت شد که یه موجودی هست که این موجود نیازمنده، حتما باید یک موجود بی نیازی داشته باشیم که اون موجود بی نیاز نیاز این نیازمند رو برطرف بکنه. اینو از کجا میاریم؟ این هم باز دوری قاعده عقلی است. چون اگر یه چیزی فقیر و محتاج باشه و در این حال باشه، یعنی به وجود آمده باشه، عقل میگه خب این موجود که نیازمنده روپای خودش که نیستاده، پس حتما یک عامل بیرونی دارد. طبق همین استدلالی که گفتیم اگر عامل بیرونی نبود محدودیت پیدا نمی کرد، اگر عامل بیرونی نبود تو این محدوده خاص به وجود نمی آمد، حتما یه عامل بیرونی دخالت کرده و اینو در این حد خاص و ظرف خاص و شرایط خاص به وجود آورده. میشه مقدمه دوم. مقدمه دوم خیلی محل بحث و اشکال نیست، بیشتر اونی که جا داره روش تأمل و تفکر بکنیم همون مقدمه اوله، که وقتی دقت درش میکنید میبینید مقدمه اول یه مقدمه بدیهیه، ناخودآگاه در درون همه ما هست، باید یه مقداری فعالش بکنیم. حالا اگه یه دانشمندی آمد گفت آقا من دانش فیزیک درست میکنم، تو دانش فیزیک از علل پدیده ها بحث و بررسی میکنم، راجع به همه چیزام نظریه پردازی کرد، بعد اومدیم بهش گفتیم خب حالا علت همین رو بررسی کردی، کل این عالم با هم دیگه علتش کجاست؟ گفت خب کل عالم ممکن علت نداشته باشه. ما چه جوابی بهش میدیم؟ میگیم خب این روش شما با این نتیجه که داره میگید با هم دیگه هماهنگ نیست. اگر ممکنه که کل عالم به این عظمتش علت نداشته باشه، خب به طریق راحت‌تر و روشن‌تری پدیده‌های جزئی میتونن بی علت باشن، چون پدیده‌های جزئی که به وجود اومدنشون خیلی آسان‌تر است از کل این مجموعه با هم دیگه. هرگاه شما پذیرفتی که یه سلسله علت‌هایی در کار هست و پدیده‌ها دنبال علتشون باید بگردن و علت دارن، باید حتما بپذیری که کل این مجموعه هم دارای یک علتیه و علت اون رو در فرای اینها پیدا بکنی. یا اصلا ارتکازیه، اصلا ناخودآگاهه، نیاز به اثبات کردن هم نداره و شما هم از اول کودکی که درس میخوندین هیچ وقت برای شما اینو اثبات نکردن. از همون روز اول که رفتین سر کلاس زیست شناسی و فیزیک و شیمی و ریاضی همیشه دنبال علت ها میگشتن، کسی هیچ وقت شک نکرد که آقا اینا علت نداره خود به خوده. شما هیچ وقت همچین سوالی از معلمتون نکردین، معلمتون هم هیچ وقت به عنوان یک مسئله علمی اینو مطرح نکرد که خب بچه ها بشینیم فکر کنیم ببینیم اصلا علت داره یا بی علته. همه قبول داشتن که اینا علت داره، میرفتن تلاش میکردن دنبال علتاش میگشتن، نه اینکه بخوان اصل علت داشتن یا نداشتنش رو محل بحث و بررسی قرار بدن. در این مسئله حالا ما با چند تا نکته و سوال مواجه هستیم. نکته اول، بعضیا گفتن که خب حالا هر پدیده‌ای یا به تعبیری که به کار می‌بریم هر موجود محدود و مرزداری نیاز به یک علتی داره. خب ممکنه اون علتش هم نیاز به یک علتی داشته باشه، علت اونم نیاز به یک علتی داشته باشه. همینطور بریم جلو، کی گفته که حتما باید برسه به یک علت اصل کاری که دیگه اون علت نداشته باشه؟ خب ممکنه هم در علت‌ها برن روی علت‌های قبلی تکیه بکنن، اونا روی علت‌های قبلی این سلسله همینطور بره تا نامتناهی. به اصطلاح فلسفی اینطوری میگن، میگن آیا سلسله علت‌ها میتونه نامتناهی باشه یا تسلسل در علت‌ها جایز هست یا جایز نیست. اگه مسئله رو خوب تصور کرده باشید فوراً خودتون میفهمید که یه همچین چیزی شدنی نیست. یعنی ما راهی برای پذیرفتن یک سلسله از علتها که هیچ وقت آخرش به یک موجود بی نیاز و غنی نرسه نداریم. چرا؟ چون خیلی تصورش روشنه. شما فرض کنید یک فقیری خودش هیچی پول نداره، آمدین دیدین که بله یک عالم پول رسیده دستش، این پولا رو از کجا آوردی؟ میگه این پولا رو فلان فقیر بهم داده. این سراغ میگه خب تو پولا رو از کجا آوردی؟ میگه فلان فقیر داده. اون سراغ نفر قبلی میگه تو از کجا آوردی؟ اونم میگه فلان فقیر داده. همینطور برین این سلسله رو. عقل شما قبول میکنه که بی نهایت فقیر به همدیگه پول داده باشن، اصل پول هم از هیچ جا نیمده باشه، بالاخره نرسه به یک نفری که خودش پول دار بوده، عقلی همچنین چیزی رو نمیپذیره. فرض کنیم بنده یه چراغ اینجا روشنه، میگم این چراغ به وسیله برق داره نور میده، برقش از کجا آمده؟ شما میگم خب برقش از این سیم آمده. برق این سیم از کجا آمده؟ مثلا از کنتور آمده. برق کنتور از کجا آمده؟ میگن از مثلا مخزن برق، مولد برق اومده. اون از کجا اومده؟ بالاخره میره عقب تا برسه به جایی که تولید کننده اصل برقه. و الا بخواد همینطور اینا به هم بره عقب، هر کدوم برقشون از نفر قبلی گرفته باشن به هیچ جا نرسه، انسان قبول نمیکنه. باید یه دستگاهی باشه که خودش برق را در درون خودش داشته باشه، ساخته باشه، از کس دیگه ای نگرفته باشه. به زبان فلسفی اینجوری میگن، میگن یه سلسله نامتناهی هم اگه شما فرض بکنین از انسان‌های فقیر، این سلسله نامتناهی آخرش همش دیگه رو هم بریزی آخرش جان محتاجن، یعنی رو پای خودشون نمیایستن، باید تکیه به غیر بکنن. پس بازم حتما باید یه کسی باشه که به اینها نیرو بده و اونها برش تکیه بکنن. هیچ وقت یک نداری نمیتواند تکیه گاه یک ندار دیگری باشد، یه فقیری نمیتونه تکیه گاه یک فقیر دیگری باشد، مگر اینکه خودش تکیه بر یک کس دیگه کرده باشه که اون رو پای خودش بایسته. به هر حال یه قاعده عقلی است. مثلا فرض کنید یک عده زیادی همه پشت سر یه خطی ایستادن، میخوان چیکار کنن؟ مسابقه دو بدن. نفر اول میگه من نمیدونم تو نفر دومی بوده، دومی میگه خب منم نمیدونم تو سومی بوده، سومی میگه منم نمیدونم تو چهارمی بوده. اینا نامتناهی آدم باشن، هر کدومشون میگن خب من به شرطی بودم که نفر قبلی بوده. به نظر شما اینا بالاخره راه میافتن یا راه نمیافتن؟ نامتناهی آدم. اگه 10 تا باشن اب نداره، بالاخره نفر دهمی خودش مستقلا راه میافته، بعد نهمی راه میافته، هشتمی، هفتمی، ششمی تا اولی برسه. اما اگر سلسله نامتناهی باشه، هر کدومم بگه من به شرطی میدونم که بغل دستی بده، بغل دستی هم بگه باز من به شرطم که بغل دستی بده، اینا هیچ وقت حرکت نمیکنن. یه موجودی که خودش رو پای خودش نمیسته، اگر بخواد تکیه بکنه باز به یک موجود دیگه، اونم به یک موجود دیگه، اونم به یک موجود دیگه، هیچ وقت به موجود مستقل نرسه. هیچ وقت این مجموعه موجود نمیشن، یعنی نیاز اینها برطرف نخواهد شد. پس ما خیلی لازم نیستش که راه دوری بریم. اگر خوب مسئله علت و معلول و فقر و غنا رو تصور بکنیم، تصور کردن اینها به شکل دقیق خود به خود نتیجه میده که موجود فقیر بدون غنی به وجود نمیاد. این یه مسئله که مسئله مهمه. مسئله دوم که دوستان تا حالا چند بار پرسیدن و اجمالاً یه بار به مناسبت جواب دادیم، اینه که میگن خب قبول کردیم دیگه، موجودات همشون علت میخوان، درسته؟ علتشون هم علت میخواد تا برسه به اون نفر اولی که واجب الوجود از خداوند متعال. خب علت وجود خدا چیه؟ چطور هستش که بنده علت میخوام، شما علت میخواین، درخت ها علت میخوان، رودخونه ها علت میخوان، خدا علت نداره؟ خب علت خدا چیه؟ با این توضیحی که دادیم جواب این سوال تقریبا مشخص میشه دیگه. دیروز پیروز هم توی پرس و پاسخ ها عرض کردیم با دوستان، گفتیم اگه نفر به شما بگه لباست چرا چرب شده، شما میگین دستم چرب بود خورد به لباسم، بگه خب دستت چرا چرب بود، بگه دستم خورد به خورشا، خورشا چرب بود، دست من چرب شد. میگن خب خورشا چرا چرب شده بود، میگن خب توش روغن ریخته بودن یا دنبه داشت مثلا. میگیم خب روغنا چرا چرب شده، میگن خب روغن روغنه دیگه، روغن چربه. میگن خب چرا چربه، میگن خب روغن اصلا چربی تو ذاتشه، روغن برای چرب شدنش نیاز به چیز دیگه ای نداره. یه قاعده عقلیه، میگه هر وقت یک حکمی ذاتی یه چیزی بود، برای چیزهای ذاتی استدلال لازم نیست. اگه کسی ما بپرسه آقا مثلث چرا ستا ذیل داره، مثلا ثابت کن مثلث ستا ذیل داره، استدلال بیار، مثلا علتش میخوام کشف کنم. یه پروژه تحقیقاتی در مورد اینکه مثلث چرا ستا ذیل داره، میگه نیاز به تحقیق نداره که مثلث سه ذیلیه دیگه، مثلث اصلا خودش یعنی سه ذیلی. چرا؟ اگه نفر از شما بپرسه مثلث چرا سه تا زاویه داره، شما میتونید استدلال کنید واسش، بگین چون سه تا خط وقتی با هم تقاطع بکنن بیشتر از سه تا تقاطع به وجود نمیاد، چهار تا نقطه تقاطع بین سه تا خط شدنی نیست. هر موجودی که میتونه باشه و میتونه نباشه نیازمند به علته. اما اگر یه موجودی بود که نیازمند نبود، اینجوری نبود که میتونه باشه میتونه نباشه، زمان نداشت، بلکه همیشگی بود و همه جایی بود، این موجود دیگه نیازمند به علت نخواهد بود. این وجود براش میشه مثل چربی برای روغن، مثل مثلا فرض کنین شیرینی برای مواد قندی، مثل ستا ذیل داشتن برای مثلث. این هم یه نکته خیلی مهمیه. پس اصل علیت رو به اشتباه معنی نکنین هر موجودی محتاج علته، بگین هر ممکن الوجودی یا هر محدود الوجودی نیازمند به علته. اینجوری اگر بگیم معنادار میشه. اینم مسئله دوم. اما نکته سوم که نکته خیلی مهم و کاربردی و اساسیه اینه که وقتی توی این استدلال دقت میکنی، این استدلال میگه هر چیزی که محدود هست نیازمند به علته. خب اونم میره نیازمند به علت دیگه، نیازمند به یک علت دیگه، نیازمند به یک علت دیگه، تا برسه به یک چیزی که میش میگیم واجب الوجود یا علت العلل، مادر همه علت ها. خب شما بعد از این استدلال یه نتیجه این وسط بگیرین و اون نتیجه اینه که پس واجب الوجود یا علت العلل نامحدوده، چون عقل میگفت محدودیت همیشه در گروه معلولیته. اگه چیزی محدود هست همیشه همراه با اینه که معلوله، نیازمنده. خب اگه رسیدیم به یه چیزی که اون چیز علت نداره، یعنی اون چیز باید محدود به هیچ حدی نباشه، باید نامتناهی باشه. یعنی نمیشه یه جاهای خاصی باشه یه جاهای خاصی نباشه، نمیشه در یه زمان خاصی باشه در یه زمان خاصی نباشه. اگه قرار شد علت العلل اون خالق، اون واجب الوجود اینجا باشه، مثلا تو اتاق ما باشه، اتاق بغلی نباشه، خب عقل فوری میگه خب این چرا اینجا از اونجا نیست؟ اگه بخواییم واسه علت بیارین بگین خب علتش نگه مثلا این اتاق اینطوریه اون اتاق اونطوریه، میگه خب این اتاق هم به خودش ساخته، درسته؟ چون اتاق خودش معلوله برای واجب الوجوده دیگه، خود این اتاق رودوش اون سواره، اتاق هم به وسیله اون به وجود اومده. قبل از اینکه این اتاق بیاد چرا واجب الوجود محدود بود؟ من هیچ علتی برای محدودیتش پیدا نمی کنیم. اون چیزی که مبدا همه چیزه، نقطه شروع همه چیزها هست، حتما باید نامتناهی باشه، متوقف بر هیچ شرایط زمانی و مکانی و شرایط دیگه نباشه. اهمیت خیلی زیاد و ارزشمندی خیلی خیلی زیاد این برهان به خاطر این نتیجه مهمی که ازش میشه گرفت. اگه دقت بکنید اون استدلال‌های قبلی که استدلال‌های بیشتر شخصی بودن، حالا بعدشون هم دیروز عرض کردیم استدلال‌هایی بودن که از نظم موجودات به دست میومد، اونا هر کدوم نتیجهشون یک محدوده خاصی رو مشخص میکرد، چون ما تو اون استدلالا یه نیاز به خصوصی رو کشف میکردیم، میگفتیم برای رفع این نیاز حتما یک خدایی باید باشه. مثلا در موجودات منظم چی پیدا میکردیم؟ نظم پیدا میکردیم، میگفتیم خب نظمش مال خودش نیست، از یه جای دیگه آمده، درسته؟ توی استدلالی که مثلا در بحث برهان شهودی عقلی میخوندیم، فقر وجودی و نیاز شخصی خودم رو پیدا میکردم، میگفتم خب حتما یه خدایی باید با من باشه که منو یک سر پشتیبانی کنه، من مثل یک منبع تو خالی میمونم که از بیرون همشه در من آب وارد میشه، علم و حیات و قدرت داره در من سرازیر میشه، مال خودم نیست، من مثل یه آینه ایم که نورم از جای دیگه میاد. ولی راجب من قضاوت میکردم، راجب شما و در و دیوار و زمین و آسمون قضاوت نمیکردم. اما این استدلالی استدلال فراگیره، راجب من نیست، درسته؟ راجب نظم موجودات نیست، راجب همه وجود همه موجوداته. میگه موجودات همشون با همه وجودشون نیازمندن، نتیجهش هم طبیعتاً یه خداییست که اون خدا خدای همه موجودات هست و اون خدا خودش محدودیت نداره، نامتناهیه. اثبات نامتناهی بودن خالق جزء کلیدهای خیلی مهمه برای بحثایی که ما بعد از این داریم. حالا یکی دو تاشو عرض می‌کنم دیگه، انشاءالله ادامهش باز در جلسات بعدی. ولی یکی از نکته‌های خیلی مهمی که از نامحدود بودن علت به دست میاد اینه که ما وقتی این استدلال رو داشته باشیم دیگه برای اثبات توحید نیاز به دلیل نداریم، چون موجود نامحدود دوتا شدنی نیست. یعنی شما تا فهمیدین علت العلل نامحدوده، بفهمیم خب پس یکیه دیگه، همون یکی هستش که به همه هیمنه و سیطره داره، همه رو داره تأمین میکنه، پشتیبانی میکنه، همه رو دوش همون وایستادن. چون اگر که بخواد دوتا بشه تا شد دوتا محدود میشه، باید حتما در جایگاه خودش در افق خودش حتما تک باشه دیگه، دومی نداشته باشه. یه نکته خیلی اساسی، حالا برای تو بحث توحید بیشتر باش سر و کار داره، میشه تو بحث توحید ازش استفاده های بیشتری میکنه. این یه مسئله است. مسئله دومی که توی بحث ها خیلی به ما کمک میکنه توجه پیدا کردن به اون نکته است که ما روز اول بحث باش شروع کردیم مباحثو. گفتیم علت و معلول رو دو جور تصور میکنن. گاهی مواقع از علت و معلول های مادی ما تصور میکنیم، مثل مثلا اصطکاک با حرارت، مثل مثلا حرکت دست ما با حرکت کلید. گفتیم این علت و معلول علت و معلول های واقعی نیستن، اینا حوادثی هستن که پی در پی میان، اما نیاز وجودی همدیگر رو برطرف نمی کنن. اون موقع نشستیم با هم دقت کردیم، دیدیم نیاز اشیا تو دلشونه، تو متن ذاتشونه، و علت اگر بخواد نیاز معلول رو برطرف بکنه باید تمام وجود معلول رو در بر بگیره. حالا با این استدلال که می فهمیم علت نامتناهیست و معلول ها متناهی، شما قشنگ اینو حس میکنید که معلول ها همشون تو دل علت هست، معلول ها بیرون علت نیستن.
اونجا ببخشید، شما برای علت و معلولی که برای خدا آوردین که علله، انگار همه چی به اون ختم میشه، چربی رو مثال زدیم، گفتیم مثلا چربی به خودی خود چربه دیگه، نیاز به یک علتی نداره که بگیم چرا چربه. اما خود چربی، بعد شما از این استدلال کردین که خود خدا خب نیازی به علت نداره و از اون طرف پس میتونیم بگیم نامحدوده، ولی چربی رو ما میتونیم محدود بکنیم.
ببینید، ما که نگفتیم چربی در وجودش علت نداره، گفتیم چربی در چرب بودنش علت نداره، درسته؟ مواد قندی در شیرین بودنشون علت ندارن. خداوند در چی علت نداره؟ در وجود داشتنش علت نداره. هر چیزی از اون جهتی که یک صفتی داره، اون صفت مال ذاتشه، از اون جهت بی‌نیاز از علته. مثلا مثلث در سزل داشتنش علت نداره، ولی گفتیم در سزاویه داشتنش علت داره، درسته؟ میشه قشنگ فکر کرد، اندیشه کرد که چرا سه تا زاویه داره؟ آیا عقلا ممکن است که از سه تا خط متقاطع بیش از سه تا تقاطع به وجود بیاد یا نه؟ درسته؟ به همین شکل مثلث در وجود داشتنش هم علت داره، در خیلی از خصوصیات دیگه‌اش هم میتونه علت داشته باشه. خداوند چون وجودش مال اصل ذاتشه، اصل ذاتش با هستی گره خورده، هیچ محدودیتی درش نیست، به خاطر این در جهت وجودش نیاز به علت نداره. به خاطر این یه اصطلاحی دارن تو فلسفه، میگن اگه نفر از شما بپرسی که خدا چیست، شما اگه بخواین جواب بدین باید چی جواب بدین؟ مثلا ما بپرسیم مثلا این چیست، میگن این مثلا دیواره، جنسش چیه، مثلا میگیم آجر سیمانه، این چیست، این انسانه، اون چیست، این کبوتره، درسته؟ اگه بپرسیم خدا چیست چی باید بگیم؟
اونو که با اشاره نگفتیم، مثلا میگم اینو به من میگن جواد چیست، میگم جواد جواده،
نه اون که کیسته، درسته؟ یه کیست داریم یه چیست داریم، کیستی سوال از شخص.
من از شما میپرسم انسان چیست یعنی چی؟
اصلا انسان چیست رو توضیح میدیم، میگیم انسان عبارت است از یه موجودی دارای مثلا حس و حرکت و ادراک، مثلا فرض کنین و مثلا اعضا و جوارحی که مثلا این خصوصیات رو داشته باشه، درسته؟ یه خصوصیات واسش تعریف میکنه. اما اگه در مورد خدا پرسیم آقا خدا چیست، در مورد چیستی خدا چی میشه گفت؟ فلاسفه گفتن اگه بخوام جواب بدیم فقط یه چیز میگم، میگم خدا هستیه. میگه خب یعنی چی خدا هستیه؟ ما میگیم چیست، نمیگیم که هست. میگه راستشو بخوای خدا فقط هست، درسته؟ هیچ خصوصیتی، محدودیتی، شکلی، رنگی این جدا نداره، چون اینا همش موجب چی میشه؟ موجب محدود شدنش میشه. وقتی میخوایم بگیم خدا هست و نامحدوده، یعنی هست نامحدود جز اصل هستی چیزای دیگر رو بهش نسبت نمیشه داد، نمیشه رنگی واسش گفت، نمیشه شکلی واسش گفت، نمیشه اندازه واسش تعریف کرده،
ولی خیلی چیزا هم میشه گفت. مثلا میتونیم بگیم خدا پدر مادر نداره.
خب اونا که نداشتنی هاست، نداشتنی ها نمیخوایم، چیزای داشتنی ها رو میخوایم بگیم، درسته؟ اگه چیزای داشت خیلی چیزای داشتنی هم میتونیم بگیم. میتونیم بگیم خدا یک حقیقتی است که انقدر عظمت داره که خالق علم و حیات و قدرت، چون علم و حیات و قدرت و صفات کمالی همه رو خلق کرده، پس خودش هم علم داره، خودش هم کمال داره، خیلی چیزا رو داره، ولی اینا چیستی او هستن؟ نه، اینا دارایی های او هستن. خودش فقط اگه بخوام راجعش صحبت بکنیم فقط میتونیم بگیم هست، درسته؟ اصطلاح فلاسفه اینه، میگن هستی و وجود انقدر مهمه که از همه چیز شریفتره. حالا اونا اینجوری صحبت میکنن، میگن همه چیستی هایی که شما میگی به خاطر چی هست؟ به خاطر محدود بودن هاست. از کجا چیستی ها درست میشه؟ چون بنده با اون درخت فرق میکنم، درخت با اون گربه فرق میکنه، گربه با کبوتر فرق میکنه، چیستی به وجود میاد. اما اگر یه موجودی بودش که نامتناهی بود، محدود نبودش، همه کمالات رو داشت، همه خوبی‌ها رو داشتش، اون دیگه چیستی پیدا نمیکنه که. چیستیش همینه که از همه برتره، چیستیش همینه که لیس کم مثل ایشی، چیستیش همینه که دارای همه کمالات هستش. ولی اینکه یه کمال به خصوصی داشته باشه، یه چیزی رو نداشته باشه، بخواین دورش مرز بکشین، میگن مرز واسش نمیشه کشید. ولی به هر حال چون هستیش مال خودشه، در هستیش نیاز به یک هست کننده نداره. کما که چربی، چون چربیش مال خودشه، نیاز به چرب کننده نداره. درسته، مواد قندی هم چون شیرینش مال خودشه، نیاز به شیرین کننده نداره.
در جلسه اول گفتین که علت با معلول حتما باید همیشه در ارتباط باشن. خب چرا نمیشه که علت در همون ابتدا که میخواد معلول انگار به وجود بیاد یه جورایی، چرا نمیتونه کاملا نیازشو برطرف کنه؟
اگه یادتون باشه موقع عرض کردیم که این جمله اصلا جمله دقیقی نیستش که علت نیاز معلول رو برطرف میکنه. چون اینجور جملات که ما معمولا هم میگیم، بنده خودم که حرف بزنم مجبورم از این کلمات کمک بگیرم، ظاهرش میگه یعنی انگار یه معلولی هست نیاز داره، بعد ما میخوایم نیازش رو برطرف بکنیم. با اینکه فرض اینه که اصلا معلول در اصل هستیش نیازمنده، نه اینکه معلولی هست و نیاز داره و ما میخوایم نیازش رو برطرف بکنیم. درسته؟ پس طبیعتاً اصل هستی معلول با نیازش تو همدیگه تنیده شدن. یعنی نیازمندی و احتیاج به علت و ارتباط با علت تو تمام وجود معلول نهفته است.
چی نمیتونه همون نیاز وجودی رو نمیشه همون ابتدا برطرف کرد؟
ببین اگر ایسی از جنس نیاز، اصلا یه موجودی رو از جنس نیاز ساختنش، یه موقع اصلا یه موجودی مستقله، موجود مستقل تنها برای خودش وای میسته. اما یه موجودی هستش که اصلا جنسش جنس چی هست؟ ارتباطه. موجودی که جنسش جنس ارتباطه، بدون طرف ارتباطش وقت تحقق پیدا نمیکنه. مثلا ببینید، من مثلا میتونم بگم که فرض کن این سقف بالای مثلا این زمینه، این زمینم پایین سقفه. بگم خب این سقف یه بار اومد، این سقف که اومد، این زمین اسمش شد پایین دیگه. درسته؟ حالا دیگه سقف بره دیگه، این هم تو پایین بمونه، میشه؟ میگم نمیشه، چون مفهوم پایین در مقابل مفهوم بالاست. اگه بخواد صفت پایین باشه، باید صفت بالا هم در مقابلش همینطور باشه. اگه صفت بالا رفتش، صفت پایین هم از این برداشته میشه، دیگه اسم این پایین نیست. این مادامی صفت پایین داره که اون هم صفت بالا داره. علت و معلول مثل پایین و بالا. یعنی نیازمندی یه چیزیست که بدون ارتباط با چیز دیگه اصلا قابل تفسیر نیست. اون نکته‌ای که خیلی مهم بود جلسه اول گفتم باش فکر بکنید اینه که اشیا نیازمند نیستن. اگه بخوایم دقیق صحبت بکنیم، اشیا چیان؟ اشیا عین نیازن. اصلا نیازمندی تمام ذاتشونه. حالا میشه نیازمندی یه چیزی اصلا حقیقتش نیازمندیه وجود داشته باشه؟ درسته؟ اون چیزی که رفع نیاز میکنه وجود داشته باشه؟ این مثل اینه که صفت بالا بودن باشه ولی یه چیزی در مقابلش صفت پایین بودن داشته باشه؟ نباشه دیگه. به اصطلاح میگن اگه بخوایم خوب دقت کنیم، علت چیز معلول عین ربط به علته. هر ربطی طرف نسبت میخواد دیگه، طرف نسبت از بین رفت خودش از بین میره دیگه.
بخشی شما گفتین حتما باید یک فردی باشه که غنی باشه، که همه کسایی که به اون به یک چیزی احتیاج دارن ترشون به اون برسن، مثل خدا. نمیشه مثلا من یک خصوصیتی داشته باشم و غلیم یک خصوصیت دیگه ای داشته باشه، این ما این دو تا خصوصیت رو به هم بدیم و یک فرد غنی بشیم؟
خب ببینیم، اگه من در یه جهت نیازمند باشم، شما در یه جهت، مثلا من زورم زیاده، میام به شما کمک میکنم با هم دیگه مثلا کارات رو انجام بدیم، شما سوادتون زیاده، میام من کمک میکنم در سواد. درسته؟ بعد ما دوتا هم با هم دیگه میشیم غنی.
نه حالا من اینو مثال زدم، مثلا یک افراد یک جامعه، همین
سوال نداره، ولی افراد جامعه به شرطی میتونن به هم کمک متقابل کنن که هر کدومشون در یه جهتی به دیگری کمک بکنن، دیگری در یه جهت دیگه‌ای به این کمک بکنن. ولی مثلا من اگه در علم به شما محتاج باشم، شما هم در علم به من محتاج باشین که نمیشه که. درسته؟
خب پس شما، من تو علم به شما محتاجم، این آقا مثلا تو زور به من محتاجه، یک کسی بعد نیازهای همدیگر رو برطرف.
خوبه دیگه، پس یعنی باید نیازهای مختلف باشه. در یک نیاز ثابت نمیشه دو نفر به من محتاج باشن. مثلا من مسئله ریاضی نمیتونم حل کنم، از شما کمک بگیرم، شما برای حل اون مسئله ریاضی از من کمک بگیرید، این که نمیشه. درسته؟ حالا صحبت ما توی بحث خدا و مخلوقات این بودش که مخلوقات در چی نیازمندن؟ در هستی، در اصل بودنشون. نه در صفاتشون، درسته؟ خب من در اصل هستیم نیازمندم، شما در اصل هستی چی هستین؟ نیازمند. ما میتونیم در هستی نیاز هم دیگر برطرف کنیم؟ چرا؟ چون نیستیم. کسی که نیستش که نه نیاز کسی برطرف کنه. اگه من باشم با یه صفاتی، شما هم باشین با یه صفاتی، اون صفاتی که من ندارم و شما به من میدین، اونایی که شما ندارین و من به شما میدم. ولی در اصل صفت هستی و وجود چون هنوز هیچ چیزی نیستش، کسی هم به کسی کمک نمیتونه بکنه. تمام ارتباطات متقابل که دو تا چیز بخوان با هم دیگه به شکل متقابل کمک بکنن، خدمت رسانی کنن، مال بعدا به وجود اومدنن، درسته؟ در رتبه قرار وجود اومدن حتما باید یه چیزی باشه که هستیش مال خودش باشه، همه به هستی او هست بشن، وجود پیدا بکنن.